مرده های قدیم باید برای مرده های جدید جا باز کنند. نوشته میلان کوندرا، مترجم فروغ پوریاوری، گوینده محمد رضا علی شاهی. در خیابان شهرکی در چکسلواکی که چندین سال در آن زندگی کرده بود، داشت به خانه باز می گشت. به زندگی نچندان شورانگیز، همسایه های وراج و قیل و قال یک نواخت محیط کارش تن در داده بود و همچون کسی که راهی صد بار رفته را می پیماید، چنان چشم بسته راه می رفت که هیچ متوجه نشد از کنار زن گذشته است. اما زن از دور او را شناخته بود و با آن لبخند شیرینش به طرف او آمد. فقط در آخرین لحظه، هنگامی که تقریبا از کنار هم رد شده بودند، این لبخند خاطره ای را در مرد زنده کرد و او را از بی‌توجهی درآورد. عذرخواهی کرد که نشناختمت. اما عذرخواهی احمقانه ای بود، زیرا یک بار هر دو را به یاد موضوع رنجاوری انداخت که صلاح بود درباره اش سکوت کنند. 15 سال همدیگر را ندیده بودند و در این مدت هر دو پیر شده بودند. زن پرسید، یعنی اینقدر تغییر کردم؟ و مرد پاسخ داد که تغییری نکرده است و این حتی اگر دروغ هم بود، دروغ چندان پرت و بیراهی نبود، زیرا آن لبخند شیرین که محجوبانه و خوددارانه استعداد نوعی اشتیاق همیشگی را بیان می کرد، به هیچ تغییری از ورای آن همه سال پدیدار شده و او را تکان داده بود. با چنان وضوحی سیمای گذشته زن را در برابر چشمان او آورده بود، که باید بسیار می‌کوشید آن را نادیده بگیرد تا بتواند زن را همان گونه که حالا بود ببیند. کم و بیش زن سال خورده‌ای بود. از او پرسید کجا می‌رود و برنامه‌اش چیست و زن جواب داد که کاری ندارد، فقط منتظر قطاری است که آن شب او را به پراگ خواهد برد. از دیدار نامنتظرشان ابراز خوشحالی کرد و چون هر دو به دلایل کافی توافق داشتند که دو کافه شهر زیادی شلوغ و کثیف است، زن را به آپارتمان خود دعوت کرد که زیاد دور نبود. آنجا هم چای داشت و هم قهوه و مهمتر این که تمیز و آرام بود. 2. آن روز از همان اول صبح روز بدی بود. شوهرش را بنا به آخرین درخواست و آرزوی غریبی که در وصیت‌نامه خود آورده بود، در گورستان محلی این شهر دفن کرده بودند. 25 سال پیش که تازه عروس بود، مدت کوتاهی با شوهرش در این شهر زندگی کرده بود. بعد به پراگ کوچ کرده بودند و مرد 10 سال پیش از دنیا رفته بود. زن در آن زمان اجاره 10 سال گور را پیشتر پرداخت، اما چند روز پیش ترس برش داشته بود که نکند اجاره سر آمده و تمدید آن را از یاد برده باشد. اول کاری که کرد، نوشتن نامه‌ای به دفتر گورستان بود. اما بعد که متوجه شده بود نامه نگاری به ادارات چقدر بیفایده است، به اینجا آمده بود. نشانه ی گور شوهرش را به یاد داشت و با این حال امروز ناگهان احساس کرد که اولین باری است که به گورستان آمده است. نتوانست گور را پیدا کند و به نظرش رسید که راه را گم کرده است. مدتی طول کشید تا بفهمد در جایی که همیشه سنگ قبر تیره رنگ شوهرش با حروف طلایی نام او قرار داشت، یعنی دقیقاً همانجا، دو قبر مجاور قبر شوهرش را به خوبی می شناخت. سنگ مرمر سیاهی با حروف طلایی نام به کلی متفاوتی گذاشته شده است. با حالی آشفته به دفتر گورستان رفت. در آنجا به او گفتند که اجاره گور بعد از انقضای مدت آن باطل می شود. آنها را به این علت که لزوم تمدید اجاره را به او اطلاع نداده بودند به باد سرزنش گرفت و آنها در جواب گفتند که گورستان جای زیادی ندارد و مرده های قدیم باید برای مرده های جدید جا باز کنند. این حرف او را از کوره به در برد و در حالی که سعی می کرد جلوی سرازیر شدن اشکهایش را بگیرد، به آنها گفت که بویی از انسانیت نبردند. اما زود متوجه شد که گفتگو بیفایده است. درست همانطور که نتوانسته بود جلوی مردن شوهرش را بگیرد، در برابر دومین مرگ او، این مرگی که به او اجازه نداده بود حتی به عنوان مرده‌ای وجود داشته باشد، نیز ناتوان بود. زن به شهر رفت و استراب او به سرعت با اندوه در هم آمیخت. سعی کرد در ذهن مجسم کند که از بین رفتن گور پدر را چگونه برای پسرش توضیح خواهد داد و سهل‌انگاری خود را چگونه توجیه خواهد کرد. عاقبت خستگی بر او چیره شد. نمی‌دانست ساعتی طولانی را که تا حرکت قطار مانده بود چگونه بگذراند. دیگر کسی را نمی‌شناخت و چیزی هم دلگرمش نمی‌کرد که حتی به گردشی خاطره‌انگیز برود. زیرا شهر در طول این سال‌ها تغییر زیادی کرده بود و مکان‌های آشنای پیشین حالا برایش به کلی بیگانه بود. به همین دلیل دعوت این آشنای قدیمی کم و بیش فراموش شده را که اتفاقی به او برخورده بود با حق شناسی پذیرفت. می توانست دستهایش را در دستشویی او بشوید و بعد روی صندلی راحتی نرم او بنشیند، زیرا پاهایش درد می کرد. نگاهی به اتاق او بیندازد و به صدای قلقل آب در پس دیواری که کنج آشپزخانه را از اتاق جدا می کرد گوش بسپارد. 3. مرد چندی پیش 35 ساله شده بود و درست همان موقع متوجه شده بود که موهای فرق سرش به طور محسوسی تنک شده است. آن گله گرچه هنوز تاس نشده بود، اما کاملاً پیدا بود. پوست سر از زیر موها به چشم می‌خورد و معلوم بود که تاسی در آینده‌ای نچندان دور ظاهر خواهد شد. خنده‌دار بود که تنکی موهایش برای او مشغله ذهنی بشود، اما دریافت که تاسی چهره‌اش را تغییر خواهد داد و ظاهر هنوز جوان او که بیشک بهترین حالت صورتش بود در حال از دست رفتن است. و حالا این ملاحظات باعث شده بود به ترازنامه اعمال این شخص بیاندیشد که در حال تحلیل رفتن بود و نیز به اینکه چه چیزهایی را واقعا تجربه کرده و چه لذتهایی برده است. آنچه او را به حیرت انداخت آگاهی از این حقیقت بود که تجربه هایش بسیار اندک بوده است. به این موضوع که فکر کرد خجالت کشید. بله، خجالت کشید، چون حیاتی چنین طولانی روی زمین و تجربه‌ای چنین اندک مایه خاری بود. منظورش از این که فکر می‌کرد تجربه‌های کمی داشته است، دقیقاً چه بود؟ آیا منظورش سفر، کار، خدمت به مردم، ورزش و زنها بود؟ البته همه اینها و بیشتر از همه زنها را در نظر داشت. زیرا گرچه کمبودهای زندگیش در زمینه‌های دیگر آشفته‌اش می‌کرد، اما اینها چنان اهمیتی نداشت که نیازی به خود سرزنش کردن داشته باشد. زیرا در مورد کارش که جالب نبود و آینده‌ای هم نداشت مقصر نبود. در مورد کمبود مسافرت‌هایش به دلیل بیپولی و نداشتن آشنایان معتمد حزبی نیز به همچنین. حتی در مورد ورزش که از آن لذت می‌برد و به علت جراحت 20 سال پیش زانویش به اجبار آن را رها کرده بود هم گناهی نداشت. از طرف دیگر قلمروی زنها برای او حکم قلمروی آزادی نسبی را داشت و چون چنین بود هیچ عذر و بهانه‌ای نمی‌توانست بتراشد. در این قلمرو بود که می‌توانست دارایی خود را به نمایش بگذارد. زنها برایش به صورت معیاری مشروع برای سنجش غلظت زندگی درآمده بودند. اما بدبختانه در مورد زنها به او قدری بد گذشته بود. تا 25 سالگی با اینکه مرد خوش‌قیافه‌ای بود، کمرویی دست و پایش را بسته بود. بعد عاشق شد، ازدواج کرد و بعد از 7 سال متقاعد شد که میتوان امکانهای عاشقانه نامحدودی را در یک زن پیدا کرد. بعد از همسرش جدا شد و آن قناعت به زن منحصر به فرد و خیال بیهوده درباره نامحدودی امکانات رفته رفته از بین رفت و جای خود را به گستاخی و میل دلپذیر دنبال کردن زنها و دنبال کردن محدودیت‌های گوناگون آنها داد. متاسفانه وضعیت مالی بد او امیال تازه یافته‌اش را سرکوب کرد. میبایست مخارج بچه‌شان را که سالی یکی دو بار اجازه داشت ببیندش به همسر سابقش بپردازد. و در شهر کوچک وضعیت چنین بود که کنجکاوی همسایه‌ها خیلی زیاد و شانس پیدا کردن زن خیلی کم بود. و زمان به سرعت می‌گذشت و یک روز که جلوی آینه ی بیزی شکل بالای لگن دستشویی حمام ایستاده بود، با دست راست آینه ی دستی گرد خود را مدتی بالای سرش نگه داشت و حیرت زده گله تاسی را که شروع به ظاهر شدن کرده بود معاینه کرد. این منظره ناگهان بدون آمادگی قبلی این واقعیت پیش پا افتاده را به یادش آورد که آنچه را از دست داده است دیگر نمیتواند جبران کند. حالت بدخلقی شدیدی در خود احساس کرد و حتی فکر خودکشی به سرش زد. از آنجا که نباید او را آدمی سودایی یا احمق تصور کنیم، لازم است بر این امر تأکید کنیم که البته جنبه خنده‌دار این فکرها را درک کرد و فهمید که هرگز آن را عملی نخواهد کرد. در دل به نامه مربوط به خودکشی خودش خندید. نتوانستم گله تاس شده ی سرم را تحمل کنم. خداحافظ. اما همین بس که این فکرها هرچند غیر عملی، مختصری هم که شده به خود مشغولش کرد. سعی کنیم بفهمیم، شاید رسوخ این افکار در درون او مانند وضعیت دونده ماراتونی بود که چون در میانه مسیر با شرمندگی و به علاوه به دلیل تقصیر و اشتباه خودش پی میبرد که دارد میبازد، میل شدیدی به دست کشیدن از مسابقه پیدا میکند. او هم عقیده داشت مسابقه را باخته و دیگر دلش نمیخواست بدود. و بعد روی میز کوچک خم شد و یک فنجان قهوه را مقابل کاناپه که بعد روی آن نشست و فنجان دیگر را جلوی صندلی راحتی گذاشت که میهمانش روی آن نشسته بود و با خود گفت که در نفس ملاقات با این زن شیطنت عجیبی وجود دارد. زنی که زمانی از عشق او آشفته شده بود و در آن روزها به دلیل تقصیر خودش و اشتباهات خودش از دستش گریخته بود. آن هم درست هنگامی که خود را در چنین وضعیت ذهنی می دید و هنگامی که دیگر امکان اصلاح هیچ چیز وجود نداشت. چهار، زن به سختی ممکن بود تصور کند که در نظر مرد همان کسی آمده باشد که زمانی از دستش گریخته بود. با این حال در تمام مدت از شبی که با هم گذرانده بودند آگاه بود. قیافه آن روزهای مرد را به یاد داشت. 20 ساله بود. نمی دانست چگونه لباس بپوشد. معمولاً سرخ می شد و حالت پسرانه او اسباب تفریحش بود. خودش را هم به یاد داشت. تقریباً 40 سالش بود. میل خاصی به زیبایی او را به خوشگذرانی کشاند، اما در این حال از مردان دورش هم می کرد. همیشه تصور می کرد که زندگیش باید به رقصی زیبا بماند و می ترسید که بیوفایی نسبت به شوهرش به عادتی زشت تبدیل شود. بله، او زیبایی را دستور زندگی خود قرار داده بود، همانطور که مردم احکام اخلاقی را دستور زندگی خیش قرار می دهند. اگر در زندگیش به زشتی برخورده بود، شاید دچار ناامیدی می شد و حالا چون آگاه بود که بعد از 15 سال قاعدتاً به نظر میزبانش پیر می آید، با همه زشتی که این امر به همراه دارد، می خواست به سرعت یک باد بزن خیالی جلوی صورتش باز کند و با این قصد او را در سیل سوالهای نیندیشیده و عجولانه غرق کرد. از او پرسید که چگونه به این شهر کوچک آمده است. درباره کارش پرسید. از راحتی آپارتمانش تعریف کرد و نمای پنجره را که بام‌های شهر کوچک را نشان می‌داد تحسین کرد. گفت که منظره به خصوصی نیست، اما نشاط و آزادی خاصی دارد. اسم نقاش‌های چند اثر چاپی قاب شده ی امپرسیونیستی را گفت. کار سختی نبود. در آپارتمان‌های روشنفکرهای فقیر چکسلواکی همیشه این باسمه‌های ارزان قیمت وجود دارند. بعد با فنجان قهوه ناتمامش از سر میز بلند شد و روی میز تحریر کوچکی که روی آن چند عکس بر پایه قرار داشت خم شد. بر او پوشیده نماند که در میان آنها عکس زن جوانی وجود ندارد و پرسید آیا آن زن مسن که در یکی از عکس ها دیده می شود مادر اوست؟ مرد تایید کرد. بعد مرد از او پرسید منظورش از کارهایی که پیشتر گفته بود برای سر و سامان دادنشان به اینجا آمده چیست؟ زن واقعا می ترسید درباره گورستان حرف بزند. اینجا در طبقه پنجم احساس کرد نه تنها از بام‌ها که به نحو دلپذیری از زندگی خودش هم خیلی بالاتر است. گرچه در برابر اصرار او بالاخره اعتراف کرد، اما خیلی مختصر، زیرا هیچ وقت نتوانسته بود جسارت رکگویی عجولانه را به دست آورد. که سالها پیش اینجا زندگی می کرد. شوهرش در این شهر دفن شده. درباره از بین رفتن گور چیزی نگفت و او و پسرش در 10 سال گذشته هر سال بدون وقفه در روز یاد بوده در گذشتگان به اینجا آمدند. 5. هر سال؟ این حرف ناراحتش کرد و باز فکر کرد که هدف شیطنت کینه‌توزانه‌ای قرار گرفته است. کاش 6 سال پیش که به این شهر کوچ کرده بود زن را دیده بود. شاید آن موقع می شد همه چیز را نجات داد. گذشت عمر زن چندان اثری بر ظاهر او نگذاشته بود. سیمایش خیلی با تصویر زنی که 15 سال قبل عاشقش بود تفاوت نکرده بود. در توانش بود که بر اختلاف سن چیره بشود و هر دو تصویر، تصویر گذشته و تصویر کنونی را به مثابه یک تصویر ببیند. اما حالا به شکل نومید کننده ای از یکدیگر فاصله داشتند. زن قهوهش را نوشید و حرف زد. مرد خیلی کوشید میزان دقیق تغییر قیافه را که زن داشت از آن رهگذر برای دومین بار از اون میگریخت تعیین کند. صورتش چروک بود. لایه پودر نتوانسته بود آن را بپوشاند. گردنش چروک بود. یقه بلند نتوانسته بود آن را پنهان کند. گونه هایش پژمرده بود. موهایش که این یک هنوز تقریبا زیبا بود خاکستری شده بود. به هر حال بیش از همه دستهایش توجه او را جلب کرد. متاسفانه ممکن نبود با پودر یا رنگ حک و اصلاحشان کرد. رشته آبی رگها رویشان برجسته دیده می شد و بنابراین یک بار همچون دستهای مردی جلوه می کرد. ترحم و خشم در مرد به هم آمیخت و خواست تأثیر این دیدار بسیار دیرهنگام را بالکل از بین ببرد. از او پرسید آیا کنیاک میل دارد؟ یک بطری درباز در قفسه پشت دیوار داشت. جواب داد که نه. و مرد به یاد آورد که او حتی سالها قبل هم اصلا مشروب نمی نوشید. شاید برای آنکه الکل سبب نشود رفتاری خلاف ادب و ظرافت داشته باشد. و وقتی حرکت ظریف دست زن را که با آن تعارف کنیاک را رد کردید، دریافت که این جذابیت، این جادو، این ظرافتی که از خود بی خودش کرده بود، هنوز در او همان است که بود، گرچه زیر نقاب پیری پنهان بود و خود به خود جذاب بود، هرچند دوبار از آن محروم شده بود. وقتی به این فکر رسید که زن به علت پیری از دنیا بریده است، رقت بسیاری نسبت به او احساس کرد و همین حس زن را که زمانی چنان زیبایی چشمگیری داشت که در حضور او معمولاً زبانش بند می آمد، به او نزدیکتر کرد. می خواست بنشیند و با او مفصل حرف بزند. همان جور که مردها هنگام افسردگی عمیق با دوست دخترشان حرف می زنند. شروع به حرف زدن کرد و در واقع هم گفتگو به درازا کشید تا عاقبت سر از افکار بدبینانه‌ای درآورد که این اواخر پیدا کرده بود. البته در مورد گله تاسی که داشت ظاهر می شد سکوت کرد. درست مثل سکوت زن درباره گور از بین رفته. از سوی دیگر تصور آن گله تاس تغییر ماهیت داد و به کلامی حکیمانه به این شکل تبدیل شد که زمان با سرعتی بیش از عمر بشر می گذرد و زندگی وحشتناک است، زیرا همه چیز آن لزوماً محکوم به فناست. اینها و قواعد کلی دیگری را بیان کرد. در انتظار جوابی هم دردانه ماند، اما نگرفت. زن تقریباً با تندی گفت، از این نوع حرفا خوشم نمی آید. همه ی حرفهایت بی نهایت سطحی است. 6. زن از گفتگو درباره پیر شدن یا مردن خوشش نمی آمد، زیرا تصور زشتی و کراهت جسمی را دربرداشت که ناراحتش می کرد. چند بار تقریباً با عصبانیت به میزبانش گفت که سطحی فکر می کند. هرچه باشد بشر چیزی بالاتر از جسم صرف است که تحلیل می رود. عمل او مهم است. یعنی همان چیزی که بعد از خود برای دیگران به جا می گذارد. این اعتقاد را تازه پیدا نکرده بود. اولین بار 30 سال پیش که عاشق شوهر 19 سال مسن‌تر از خودش شده بود، همین فکر به کمکش آمده بود. هرگز نشد که به رغم تمام بیوفایی‌هایش که شوهرش از آن بیخبر بود و یا نمی‌خواست با خبر شود، از صمیم قلب او احترام نگذارد و رنج‌ها برد تا خودش را مجاب کند که بار فکر و اعتبار شوهرش به مراتب سنگین‌تر از وزن سن و سال اوست. میزبانش با خنده‌ای تلخ به او اعتراض کرد، از تو میپرسم کدام عمل؟ چه اثری پشت سر به جا میگذاریم؟ زن با اینکه به ارزش پایدار تمام کارهای شوهر در گذشتهش اعتقاد کامل داشت، نمیخواست به او اشاره کند. بنابراین فقط گفت هر کس کاری انجام میدهد که ممکن است خود به خود ناچیز باشد، اما ارزش او در همان و فقط در همان است. بعد درباره خودش، نحوه کارش در خانه فرهنگ یکی از حومه‌های پراگ، شیوه ترتیب دادن سخنرانی‌ها و شعرخوانی‌ها حرف زد. درباره چهره‌های حق‌شناس مردم با هیجانی که به نظر مرد بی‌تناسب آمد، صحبت کرد. و بعد از آن بلافاصله پرگویی کرد که داشتن پسری و دیدن چهره خودش که به قیافه مردی تبدیل می‌شود چقدر زیباست. پسرش شبیه او بود. هر آنچه مادری می تواند به پسرش بدهد به او دادن و بعد به آرامی در پس زمینه زندگی او محو شدن چقدر زیباست. اتفاقی شروع به حرف زدن درباره پسرش نکرده بود، زیرا تمام روز به او که یادآور سرزنش بار ناکامی صبحش در گورستان بود فکر کرده بود. شگفتا هرگز به هیچ مردی اجازه نداده بود که اراده خود را به او تحمیل کند، اما پسر خودش شکستش داده بود و نمی دانست چگونه. ناکامی امروز در گورستان به شدت مضطربش کرده بود، بیش از همه به این دلیل که در برابر پرسش پسرش احساس گناه می کرد و از سرزنش های او می ترسید. البته از خیلی وقت پیش متوجه شده بود که پسرش حسودانه مواظب رفتار او هنگام بزرگداشت یاد پدر بوده است. خود پسر اصرار کرده بود که باید در روز یاد بوده در گذشتگان حتما سر گور پدر برود. و این احساس بیشتر از روی میل به غصب مادر و نگه داشتن او در حد یک بیوه است تا از روی عشق به پدر درگذشتش. جریان از این قرار بود، هرچند که هیچ وقت آن را به زبان نیاورد و زن سخت کوشید بدون موفقیت که از آن بیخبر بماند. تصور اینکه مادرش هنوز میتوانست زندگی جنسی داشته باشد منزجرش میکرد. هر آنچه در مادر جنسی مانده بود، دست کم در قلمروی تصادف و احتمال منزجرش می کرد. و چون تصور احساسات جنسی با تصور جوانی ارتباط دارد، از هر چیز او که هنوز جوان بود نفرت داشت. دیگر بچه نبود و جوانی مادرش توأم با جنبه تهاجمی توجه مادرانه او به گونه ناگوار مانع از دلبستگی او به دخترها که تازه توجه او را به خود جلب می کردند شد. دلش می خواست مادر پیری داشته باشد. تنها می توانست عشق چنان مادری را تحمل کند و تنها شیفته چنان مادری می توانست باشد. اگرچه زن گهگاه متوجه می شد که پسرش به این ترتیب به زور او را به طرف گور می راند. سرانجام مطیع او شده بود. به فشار او تسلیم شد و حتی به تسلیم خود صورت خیالی و شاعرانه داد. خودش را متقاعد می کرد که زیبایی زندگیش فقط آرام آرام محو شدن در سایه زندگی دیگری است. زیر پوشش این آرمان که بدون آن چین و چروک‌های صورتش در هر حال بیشتر ناراحتش می‌کرد، حالا با حرارتی چنین نامنتظر این بحث را با میزبان خود پیش می‌برد. اما مرد ناگهان روی میز کوچکی که میانشان قرار داشت خم شد. دست او را نوازش کرد و گفت: پرحرفیم را ببخش. می‌دانی من همیشه احمق بودم. هفت. مجادلهشان او را نرنجاند. برعکس، میهمانش بار دیگر شخصیت خود را به او نشان داد. در اعتراض زن به حرفای بدبینانه او، که شاید بیش از هر چیز اعتراض به زشتی و بدسلیقگی بود، زنی را که زمانی شناخته بود به جا آورد. پس سیمای پیشین زن و ماجرای قدیمشان بیشتر فکرش را اشغال کرد. حالا فقط میخواست هیچ چیز این حال و هوای صمیمانه را که آنقدر مساعد گفتگویشان بود برهم نزند. به همین دلیل دست زن را نوازش کرد و خودش را احمق نامید و میخواست درباره موضوعی که در این لحظه به نظرش از همه چیز مهمتر بود با زن حرف بزند، درباره ماجرایشان با هم دیگر، زیرا اعتقاد داشت که رابطه خیلی خاصی را با زن تجربه کرده است، چیزی که زن احتمال آن را نداده بود و خودش با دشواری سعی می‌کرد آن را در قالب کلمات دقیق بگنجاند. دیگر حتی یادش نمی‌آمد که چطور با هم آشنا شده بودند. ظاهراً زن گاهی رفت و آمدی با دوستان دانشجوی او داشت، اما کافه دورافتاده پراگ، مکانی را که برای اولین بار با هم تنها شده بودند، کاملاً به یاد آورد. ساکت و دلتنگ در غرفه مجللی روبروی زن نشسته بود، اما در این حال اشاره های ظریف و مساعد زن کاملا به هیجانش آورده بود. سخت کوشیده بود قیافه زن را در لحظاتی بسیار صمیمانه، بیان که جرأت امیدواری به تحقق یافتن این خیالات را داشته باشد، پیش چشم مجسم کرد، اما اصلا نتوانسته بود. بله، چیز غریبی بود. هزار بار سعی کرده بود او را در کنار خود مجسم کند، اما بیهوده. صورت زن با لبخندی آرام و شیرین همچنان به او نگاه می کرد و او حتی با سرسختانه ترین تلاش های تخیلش نتوانسته بود با درآوردن ادای خلسه جسمانی آن حالت را برهم زند. زن مستبدانه در برابر تخیل او مقاومت کرده بود. و وضعیت که از آن به بعد دیگر هرگز در زندگیش تکرار نشده بود، از این قرار بود. در آن زمان روی در روی ذات تصور ناپذیر ایستاده بود. آشکارا آن دوره بسیار کوتاه، دوره بهشتی را هنگامی تجربه کرده بود که میل هنوز به وسیله تجربه سیراب نشده، هنوز به صورت امری عادی در نیامده است. کم می‌داند و می‌داند چگونه نباید کاری کرد تا آن ذات تصورناپذیر همچنان باقی بماند. و اگر تصورناپذیر به واقعیت تبدیل شود، بشر دچار سرگیجه و هراسی بی‌دلیل می‌شود. وقتی زن پس از چند ملاقات دیگر که ضمن آن او هنوز تصمیمی نگرفته بود، با کنجکاوی معنیداری شروع به پرسیدن سوالهای مفصل درباره اتاق دانشجویی او در خوابگاه کرد، به طوری که کوتاه زمانی بعد مجبورش کرد که او را به آنجا دعوت کند، واقعا دستخوش چنین سرگیجه‌ای شد. اتاق کوچک خوابگاه را با دانشجوی دیگری شریک بود که در ازای یک گیلاس روم قول داده بود تا بعد از نیمه شب باز نگردد. آنجا شباهتی به آپارتمان مجردی امروزش نداشت. دو تخت خواب فلزی سفری، دو صندلی، یک قفسه، یک لامپ پرنور بی‌حباب و به شدت بی‌نظم و در هم ریخته. اتاق را تمیز کرد و زن ساعت 7 در زد. عادت وقت شناسی او با ظرافتش سازگار بود. سپتامبر بود و هوا رفته رفته رو به تاریکی می رفت. روی لبه تخت خواب سفری نشستند. بعد، هوا تاریکتر هم شد و مرد نخواست لامپ را روشن کند، زیرا از این که دیده نمی شد خوشحال بود. 8. به حرفهای میزبانش گوش داد و بیش از پیش مجذوب جزئیاتی شد که مدتها قبل فراموششان کرده بود. مثلا آن روزها پیراهن تابستانی آبی کمرنگی می پوشید که می گفتند در آن شبیه فرشتهی مقدس می شود. بله، آن لباس را به خاطر داشت. شانه عاجب بزرگی به موهایش می‌زد که می‌گفتند قیافه قدیمی وار با شکوهی به او می‌دهد. در کافه معمولاً چای با روم سفارش می‌داد. تنها ناپرهیزی او در زمینه مشروبات الکلی. و این یادآوری‌ها به شکل مطبوعی زن را از گورستان، از پاهای دردناکش و از چشم‌های سرزنش آمیز پسرش دور کرد. به ذهنش خطور کرد: ببین، مهم نیست که امروز چه شکلی هستم. اگر هنوز ذره‌ای از جوانیم به زندگی خود در این مرد ادامه می‌دهد، زندگیم را بیهوده نگذراندم. این فکر بلافاصله همچون تأیید تازه عقیده محکمش که ارزش انسان در توانایی او برای رسیدن به فراسوی خود، بیرون شدن از خود و زیستن در آدم‌های دیگر و به خاطر آنهاست، در او اثر کرد. زن گوش می‌داد و در برابر نگاه مهربان مرد که با لحن تحسین کننده ی گفتگو در هم آمیخته و حالت آرامش بخش بیکرانی گرفته بود، مقاومتی نکرد. برخلاف انتظار، مرد را دوست داشت. حتی به خود گفت که او را بیش از جوان 15 سال پیش دوست دارد. اگر درست به یادش مانده باشد، حالات پسرانش بیشتر مایه آزار بود. وقتی مرد در حرفهایش در یادآوری ماجرای آن روز در اتاق دانشجویی پراگ به جایی رسید که سایه متحرک زن روی او افتاده و بیهوده کوشیده بود زمزمه اش را بشنود، یک لحظه ساکت شد و زن احمقانه طوری که گویی مرد حرفهای او را شنیده بود و حالا میخواست آنها را بعد از آن همه سال چون رمز و رازی فراموش شده به یادش بیاورد، آهسته پرسید: و آن وقت چه گفتم؟ نو. مرد جواب داد: نمیدانم. نمیدانست. در آن زمان نه تنها از تخیلات او، بلکه از ادراک‌ها و مشاهدات او هم گریخته بود. از حس بینایی و شنوایی او هم گریخته بود. وقتی لامپ اتاق خوابگاه را روشن کرده بود، زن لباس پوشیده بود. دوباره همه چیزش بی‌نقص و خیره کننده بود و او بیهوده دنبال ارتباطی میان چهره او در روشنایی و چهره‌ای که لحظه قبل در تاریکی حد زده بود گشته بود. هنوز از هم جدا نشده بودند که مرد بلافاصله کوشیده بود او را به یاد بیاورد. سعی کرده بود در ذهن تصور کند که صورت نادیده و بدن نادیده او در لحظه پیش که با هم به سر برده بودند چه شکلی بوده است، اما نتوانسته بود. زن باز در برابر تخیل او مقاومت کرده بود. تصمیم گرفته بود که دفعه بعد حتما در روز روشن با او باشد. اما دفعه بعدی در کار نبود. زن از آن به بعد با مهارت و زیرکی از او دوری کرد. او به شکل نومیدانه‌ای شکست خورده بود. اما دلیل شکستش معلوم نبود. به یقین روز زیبایی گذرانده بودند. اما این را هم می‌دانست که قبلاً آدم تحمل ناپذیری بوده. و از این بابت خجالت کشید و بعد احساس کرد زن با کنارگیری از او جوابش کرده و دیگر جرأت نکرد دنبال او برود. بگو، چرا آن موقع از من دوری کردی؟ زن با لحنی بسیار ملایم گفت: خواهش میکنم، این موضوع مال خیلی وقت پیش است. نمیدانم. و وقتی باز هم اصرار کرد، زن اعتراض کرد: نباید همیشه به گذشته برگشت. همین که برخلاف میلمان باید این همه وقت در پایش از دست داده باشیم کافی است. زن این را فقط برای خلاص شدن از اصرار او گفت و شاید جمله آخرش که با آهی کوتاه ادا شد، به دیدار صبح او از گورستان مربوط می شد. اما او حرف زن را طور دیگری فهمید. وضوح شدید و جهت‌دار این واقعیت را که اینجا دو زن، یکی در گذشته و یکی حالا، وجود نداشت، بلکه تنها یک زن و همان زن بود. و او که 15 سال پیش از او گریخته بود، حالا اینجا در دسترسش بود. با لحن معنیداری گفت: حق با توست. زمان حال مهمتر است. و مشتاقانه به صورت زن نگاه کرد. زن با دهان نیمه باز لبخند می زد و او اتفاقاً ردیف دندانهای سفیدش را دید. در آن لحظه خاطره‌ای از ذهنش گذشت. در اتاق خوابگاهش زن انگشت‌های او را تا حد زخمی کردن گاز گرفته بود. او هنوز یادش بود که تمام دندان‌های قسمت عقب یک طرف آرواره بالای او افتاده بود. در آن زمان این عیب جزئی که با سن زن سازگار بود او را دلسرد نکرده بود. برعکس مجذوبش کرده بود و به هیجانش آورده بود. اما حالا در حالی که به شکاف میان دندان‌ها و گوشه دهان زن نگاه می‌کرد، دید که دندان‌های او سفیدی زننده‌ای دارد و هیچ کدامشان نیفتاده است و این مشمئزش کرد. بار دیگر هر دو تصویر از نظرش گم شد، اما او نمیخواست زیر بار برود. میخواست دوباره با جبر و زور آنها را به هم پیوند بزند. پس گفت: آیا واقعا میل نداری کمی نوشابه بنوشی؟ وقتی زن با لبخندی جذاب و ابروی کمی بالا رفته سر تکان داد، پشت دیوار رفت، بطری را بیرون آورد، آن را روی لبهایش گذاشت و جرعه ای نوشید. بعد فکر کرد که زن میتواند از بوی نفس او به عمل پنهانیش پی ببرد و بنابراین دو گیلاس کوچک و بطری را برداشت و به اتاق برد. زن یک بار دیگر سرش را تکان داد. مرد گفت: دست کم وانمود کنیم. و هر دو گیلاس را پر کرد. گیلاس خود را به گیلاس او زد. به خاطر حرف زدن درباره تو فقط در زمان حال. نوشابه‌اش را تا ته خورد. زن لب زد. مرد روی دسته صندلی زن نشست و دستش را گرفت. ده. وقتی به آپارتمان او رفت، گمان نمی برد که ممکن است کار به این نوع صمیمیت بکشد. و اول ترسید، طوری که انگار قبل از آن که بتواند خودش را آماده کند، اتفاق روی داده باشد. آن آمادگی همیشگی آشنا برای زنان رسیده را دیر زمانی پیش از دست داده بود. شاید در این ترس باید دنبال چیزی از جنس ترس دختر بسیار جوانی بود که برای اولین بار با بوسه آشنا می شود. زیرا اگر دختر جوان هنوز و او دیگر آمادگی ندارد، پس این نه دیگر و نه هنوز به شکلی مرموز به هم مربوطند، همانطور که خوب حالات قریب پیری و بچگی با هم ارتباط دارند. بعد او را از صندلی به کاناپه برد و زن در کنار او سبکباری بیشکلی احساس کرد. بله، سبکباری، زیرا بدنش مدت‌ها پیش تمایلاتی را که زمانی بر آن تسلط داشت، تمایلاتی که به آسانی ریتم انقباض‌ها و استراحت و فعالیت صد حرکت ظریف و پیچیده را به عضلاتش می‌بخشید، از دست داده بود. لحظه ترس به هر حال به زودی در کنار مرد از بین رفت و او گرچه با آن زن کامل گذشته فاصله بسیاری داشت، تقریباً بلا فاصله خوی ذاتیش را از نو کشف کرد. حس تأثیر پذیریش را دوباره به دست آورد. آگاهیش را دوباره پیدا کرد و بار دیگر اعتماد به نفس زنی ماهر از نظر احساسات عاشقانه را به دست آورد. و چون طعم این اعتماد به نفس را مدت‌ها نچشیده بود، حالا آن را شدیدتر از همیشه احساس می کرد. او این نوازش‌ها را نه به مثابه تظاهر صرف، کاری که می دانست چگونه باید انجام بدهد و حالا داشت با ادبی فاقد خونگرمی انجام می داد، بلکه به عنوان چیزی ذاتی که خودش با غرور و شیفتگی بخشی از آن بود تلقی می کرد. گویی که این سرزمین زادگاهش بود که از آن تبعید شده بود و بعد پیروزمندانه به آن باز می گشت. پسرش حالا بی نهایت دور بود. وقتی میزبانش او را در آغوش گرفته بود، یک آن در گوشه ای از ذهنش پسر را دید که او را از خطر آگاه می کرد، اما بعد به سرعت ناپدید شد. حالا فقط او و مرد مانده بودند. اما ناگهان همه چیز به هم ریخت. بیدار شد. دندانهایش را محکم به هم کلید کرد. احساس کرد دندانهای مصنوعیش به سقف دهانش فشار آورد. احساس کرد دهانش آن را پر کرد و خود را در اختیار او نگذاشت. بعد آرام از خود دورش کرد و گفت: نه، واقعا خواهش میکنم، نمیخواهم. وقتی مرد همچنان اصرار کرد، مچ هر دو دستش را گرفت و امتناع خود را تکرار کرد. بعد گفت: حرف زدن برایش سخت بود، اما میدانست که اگر بخواهد او را مطیع خود بکند باید حرف بزند. بعد گفت که برای هر دویشان خیلی دیر شده است. سن و سال خودش را به یاد او آورد. در صورت عشق ورزی مرد از او متنفر می شود و این بدبختش می کند، زیرا آنچه درباره خودشان به او گفته بود به نظرش بی نهایت زیبا و مهم بود. جسمش فانی بود و تحلیل می رفت، اما حالا می دانست که هنوز چیزی غیر مادی، چیزی مثل نوری که حتی پس از سوختن و خاموش شدن ستاره‌ای می درخشد، از آن باقی مانده است. اگر جوانیش دست نخورده در درون کسی زنده نگاه داشته شده است، پیر شدنش چه اهمیتی دارد؟ او را از سر خود وا کرد. تو وجود خودت را برای من یادبودی ساخته ای. نباید بگذاریم این یادبود خراب بشود. خواهش می کنم درکم کن. نگذار اتفاق بیفتد. نه، نگذار اتفاق بیفتد. 11. به زن اطمینان داد که هنوز زیباست، که در واقع هیچ چیز تغییر نکرده است و بشر همیشه همان طور که بوده باقی می ماند. اما می دانست که دارد فریبش می دهد و حق با زن است. از حساسیت فوق‌العاده جسمش، باریک‌بینی فزاینده‌اش در مورد عیب‌های بیرونی بدن زن که در سالهای اخیر او را به طرف زنهای جوانتر و چنان که به تلخی متوجه شد بی‌مقصر و احمق‌تر جلب کرده بود، کاملاً آگاه بود. بله، در این مورد هیچ تردیدی وجود نداشت. اگر آن اتفاق روی می داد، کار با نفرت تمام می شد. بانگاه این نفرت نه تنها سراسر اکنون را، که تصور زن محبوب خیلی وقت پیش، تصوری را که چون جواهری در یاد گرامی داشته بود نیز آلوده می کرد. این همه را می دانست، اما فقط به طور عقلانی، و عقل در برابر این اشتیاق که تنها یک چیز را می فهمید بیمعنی بود. زنی که در نظرش 15 سال تمام دست نیافتنی و گریزپا بود، حالا اینجا بود. بالاخره می توانست او را در روز روشن ببیند. بالاخره می توانست از روی بدن امروزش شکل بدن آن روزها و از روی چهره امروزش چهره آن روزهای او را مشاهده کند. بالاخره می توانست حالت تصور ناپذیر صورتش را در هنگام مهرورزی تعبیر کند. دستهایش را دور شانه های او گذاشت و در چشمهایش نگاه کرد. با من نجنگ. جنگیدن با من بیفایده است. 12. زن اما سر تکان داد. زیرا می دانست که بیهوده از او استنکاف نمی کند. مردها و نحوه نزدیک شدنشان به جسم زن را می شناخت. آگاه بود که در عشق حتی پرشورترین ایدئالیسم اهمیت شدید و اساسی ظاهر بدن را نادیده نمی گیرد. در حقیقت هنوز سیمایی دلپسند داشت که تناسبهای اصلی را حفظ کرده بود و به خصوص با لباس کاملا جوان نشان می داد. اما می دانست که وقتی لباسهایش را در بیاورد، چینهای روی گردنش و جای زخم طویل ناشی از جراحی 10 سال پیش معده را نشان می دهد. و درست همان گونه که آگاهی از قیافه ظاهری کنونیش که کمی قبل فراموشش کرده بود به او بازگشت، از خیابان پایین هم دلواپسی های صبح بالا آمدند. اتاق را اشغال کردند. روی باسمه های پشت شیشه، روی صندلی راحتی، روی میز، روی فنجان خالی قهوه فرود می آمدند. و چهره پسرش بر حرکت دست جمعی آنها مسلط شد. وقتی آن چهره را دید، خجالت کشید و به جایی در عمق درونش گریخت. احمقانه، آماده ی آرزوی میل به فرار از راهی شده بود که پسرش برایش تعیین کرده و تا حالا آن را با لبخند و حرفهای سرشار از شوق و ذوق پیموده بود. آماده ی آرزوی فرار شده بود و حالا باید فرمان بردارانه باز می گشت و می پذیرفت که آن تنها راه شایسته اوست. صورت پسرش آنقدر ریشخندآمیز بود که با شرم احساس کرد در برابر او کوچکتر و کوچکتر می شود تا اینکه خار شده به زخم محض روی شکمش تبدیل شد. میزبانش شانه های او را گرفت و دوباره تکرار کرد بیفایده با من می جنگی. و او سرش را کاملاً بی اراده تکان داد. زیرا آن که می دید نه میزبانش که چهره پسر که هر قدر بیشتر احساس کوچکی و خاری کرد بیشتر از او متنفر شد. صدای او را که به خاطر باطل شدن اجاره گور سرزنشش می کرد شنید و بعد از آشوب ذهنش جمله‌ای به شکل غیر منطقی بیرون پرید که با خشم به صورت او پرتاب کرد. مرده های قدیم باید برای مرده های جدید جا باز کنند پسرم. 13. مرد ذره‌ای تردید نداشت که این قضیه واقعاً با نفرت تمام می شود. حتی حالا هم نمی توانست بدون نفرتی به خصوص به اون نگاه کند. اما غریب بود که ناراحت نشد. برعکس به هیجان آمد و تحریک شد. گویی که آرزوی این نفرت را داشت. آرزوی این که سرانجام از روی بدن زن چیزهایی را بخواند که آن همه مدت اجازه نداشت بداند. بلافاصله با آرزوی تحقیر این خواندن در هم آمیخت. این حس از کجا ناشی شد؟ چه فهمید و چه نفهمید؟ فرصت بیمانند خود نمایی می کرد. در نظر او میمانش به معنای تمام چیزهایی بود که در گذشته از آنها محروم بود. از او دوری کرده بودند، از آنها چشم پوشیده بود و نتیجه نبودنشان آنقدر برای او تحمل ناپذیر بود. سن و سال کنونیش، موهای تنکش، ترازنامه ی تجربه های بسیار ناچیزش. و او متوجه آن شد یا فقط به شکل مبهمی به آن زن برد. حالا می توانست تمام این لذاتی را که از او دریغ شده بود از قدر و اهمیت و رنگشان عاری کند. می توانست معلوم کند که آنها بی ارزش بودند. فقط ظواهری محکوم به فنا بودند. فقط غباری مسخ شده بودند و می توانست از آنها انتقام بگیرد. خارشان کند. خرابشان کند. تکرار کرد با من نجنگ و سعی کرد او را به خودش نزدیک کند. 14. جلوی چشمهایش باز صورت ریشخند آمیز پسرش را دید و بعد وقتی میزبانش به زور او را به طرف خود کشید گفت خواهش میکنم 1 دقیقه مرا به حال خودم واگذار. و خودش را از آغوش او آزاد کرد. نمیخواست رشته آنچه را در سرش میدوید قطع کند. مرده های قدیم باید برای مرده های جدید جا باز کنند. و در درون به پسرش گفت یادگارها هیچ ارزشی ندارند. و یادگار خود او که این مردی که در کنارش است آن را 15 سال تمام در ذهنش گرامی داشته بود هیچ و پوچ است و یادگار شوهرش هیچ و پوچ است. بله پسرم، همه ی یادگارها هیچ و پوچند. و با لذتی کینه‌جویانه به چهره از شکل افتاده ی پسرش نگاه کرد و فریاد او را شنید. تو هیچ وقت اینطوری حرف نمی زدی مادر. البته می دانست که هرگز اینطور حرف نزده بود، اما این لحظه پر از نوری بود که در زیر آن همه چیز به کلی متفاوت می شد. هیچ دلیلی وجود نداشت که یادگارها را به زندگی ترجیح بدهد. یادگار خودش برایش فقط یک معنا داشت، این که در این لحظه می توانست به خاطر بدن بیقدر و اعتبار شده خودش از آن سوء استفاده کند. مردی که کنارش نشسته بود به او التماس می کرد. جوان بود و به احتمال بسیار زیاد تقریباً به طور حتم آخرین مردی بود که به او التماس می کرد و در این حال می توانست داشته باشدش و فقط این مهم بود. اگر هم بعد از او متنفر می شد و یادگارش را در ذهن ویران می کرد، تفاوتی نمی کرد، زیرا یادگار بیرون از خودش بود. درست همانطور که یادگار و یاد مرد بیرون از او بود و هر آنچه بیرون از او بود توفیری نمی کرد. فریاد پسرش را شنید. هیچ وقت اینطوری حرف نمی زدی مادر. اما توجهی به او نکرد. داشت لبخند می زد. آهسته گفت. حق با توست. چرا باید با تو جنگ کنم؟ و از جا بلند شد. تا شب هنوز راه درازی بود. این بار اتاق غرق نور بود.